یادتون میاد زمانی که برنامه نویسی شبیه ساختن یه دیوار آجری بود؟
اوهم، آره واقعا همینطور بود.
یعنی شما باید تک تک آجرها رو با دقت اندازه می گرفتید، ملات می زدید، روی هم می گذاشتید. هر خط کد مثل یه آجر بود که با دست و خب با زحمت فراوان چیده می شد، گاهی تا نیمه های شب.
دقیقا، و چقدر خسته کننده بود.
اما تصور کنید یه روز بیدار بشید و ببینید کل اون ساختمان با تمام جزئیات مهندسیش تو طول شب ساخته شده، اونم بدون اینکه حتی یه آجر رو لمس کرده باشید.
واقعا رویاییه.
خب این دقیقا همون تغییر پارادایم عظیمی هست که امروز ما تو تیم تک ذهن قرار کالبد شکافیش کنیم. سلام به شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدید. ما امروز روی یه گفتگوی حاشیه‌ای به شدت مهم از رویداد اخیر شرکت متا دست گذاشتیم.
یه گفتگوی واقعا بمب.
آره. گفتگوی با بوریس چارنی، مدیر ارشد کلاود کد تو شرکت آنتروپیک. ببینید، کسی که آمارهای وحشتناکی از این تحول ارائه میده. فقط تصور کنید اون از ماه مارس گذشته 8 میلیارد توکن استفاده کرده.
8 میلیارد، یعنی رقمش اصلا تو سر آدم جا نمیشه.
آره، تو یه سال 400 هزار خط کد اضافه کرده و 250 هزار خط کد پاک کرده. و میدونی بخش دیوانه کنندش چیه؟
چی؟
از زمان عرضه مدل اپوس 4.5 تو ماه نوامبر، 100% کدهای بوریس توسط هوش مصنوعی نوشته شده. 100%.
واو. ببین، نکته کلیدی دقیقا همینجاست. ما دیگه در مورد ابزارهایی مثل یه قابلیت تکمیل خودکار پیشرفته که خب فقط چند خط کد رو پیشنهاد میدن صحبت نمی کنیم. ما داریم درباره تغییر بنیادین تو شیوه خلق نرم افزار حرف میزنیم. تو خود آنتروپیک از ابتدای سال میزان تولید کد به ازای هر مهندس 8 برابر شده.
8 برابر؟
آره 8 برابر. این یعنی گلوگاه سنتی توسعه نرم افزار، یعنی همون زمان و انرژی لازم برای تایپ کردن و رفع خطاهای سینتکس، عملاً از بین رفته.
خیلی خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون بوریس یه حرفی تو این گفتگو زد که راستیش واقعاً من رو به فکر فرو برد.
همون قضیه موبایل. واقعاً برنامه نویسی بدون کیبورد مکانیکی و 3 تا مانیتور اصلاً برای برنامه نویسا یه جور توهین بود.
ولی خب وقتی مدل 100% کد رو می نویسه، نقش ما از یه تایپیست کد به یه کارگردان هنری یا مدیر ارشد تغییر پیدا می کنه. شما دیگه درگیر جزئیات پیاده سازی نیستی.
آره، شما فقط دارید استراتژی رو از طریق یه چت تو موبایلتون به ماشین دیکته می کنید. کاملا درسته. وقتی شما از سطح درگیری با سینتکس بالاتر میرید، خب ابزار فیزیکی شما هم تغییر می کنه. شما فقط در حال انتقال کانتکت و هدف نهایی هستید.
بله.
اما خب این تغییر مقیاس یه بحران جدید هم تو سطح کلان ایجاد کرده. یعنی وقتی مهندسان میتونن با سرعت 8 برابر کد تولید کنن، مصرف منابع پردازشی هم به شدت بالا میره.
و این دقیقاً چیزی که ما تو تحلیل‌های اخیر تکزن بین مدیران ارشد مالی شرکت‌ها خیلی میبینیم.
آره، یه اضطراب شدید.
دقیقاً. یه اضطراب شدید از هزینه‌های هوش مصنوعی. مثلا متوجه شدیم شرکت‌های مثل اوبر برای هر مهندس یه سقف بودجه ماهیانه 1500 دلاری برای مصرف توکن تعیین کردن.
که خیلی هم منطقی به نظر میرسه براشون.
آره، مدیران مدام تو جلسات میپرسن چطور این شیر باز هزینه‌ها رو ببندیم. اما بوریس تو این گفتگوی نگاه کاملا متضاد داره، درسته؟
بله، نگاه بوریس شاید برای خیلی از مدیران مالی راستش شوکه کننده باشه. اون میگه تمرکز روی کاهش هزینه توکن تو این مقطع زمانی یه اشتباه استراتژیک کشنده است.
چرا؟
استدلالش اینه که باید زاویه دید رو از هزینه به بازگشت سرمایه یا همون ROI تغییر داد. پیشنهاد صریح اون اینه که آقا درهای دسترسی رو باز بذارید. به همه توکن بدید. نه فقط به مهندسین ارشد، بلکه به مدیران محصول، طراحان و حتی حسابدارها و بازاریابا.
خب اگه بخوام حدس بزنم که چرا یه همچین پیشنهاد عجیبی میده، با این حساب اگه نوشتن کد دیگه گلوگاه نیست، پس گلوگاه حرکت میکنه، درسته؟
دقیقاً.
گلوگاه منتقل میشه به افرادی که تصمیم میگیرن چه چیزی باید ساخته بشه، یعنی همون مدیران محصول یا کسانی که باید مطمئن بشن این حجم عظیم از کد سیستم رو نابود نمیکنه.
آره، وقتی شما به حسابدار یا بازاریاب ابزار قدرتمند میدید، در واقع دارید به اونها قدرت میدید تا گلوگاه‌های پنهان بخش خودشون رو حل کنن.
تحلیل بسیار دقیقیه. بوریس دقیقاً به همین مفاهیم اشاره میکنه. وقتی مانع کدنویسی برداشته میشه، فشار به بالادست و پایین دست چرخه تولید منتقل میشه. تو بالادست مشکل اینه که آیا ما ایده های ناب و شفافی داریم که به عنوان خوراک به این مدل های تشنه بدیم؟
آره، این خیلی مهمه.
و تو پایین دست بحران اصلی خب بحران ارزیابیه. وقتی شما روزی هزاران خط کد جدید تولید میکنید، انسان ها چطور میتونن اون رو بررسی کنن؟
اصلا غیر ممکنه. و اینجاست که ابزارهای تخصصی مثل کلود کد ریویو وارد میدان میشن. سیستمی که الان قادره بین 98 تا 99 درصد باگ ها رو قبل از اینکه انسان متوجه بشه شکار کنه.
صبر کن، در مورد امنیت هم یه داستان خیلی عجیب گفت. او به ابزاری اشاره کرد به نام کلاود سکیوریتی که خودش کدها رو اسکن میکنه.
آره، داستان پنتسترها.
دقیقاً. بوریس ادعا کرد این سیستم خودمختار باگهایی رو تو لایه‌های عمیق معماری پیدا کرده که تیم‌های حرفه‌ای تست نفوذ یا همون پنتسترهای انسانی ماه‌ها روی سیستم کار کرده بودن و اصلا متوجه اونها نشده بودن.
باورت میشه؟
یعنی هوش مصنوعی منطق آسیب پذیری رو بهتر از ذهن هکر انسانی درک کرده بود. اما اینجا باید یه سوال مهم بپرسم.
بپرس.
اگه هوش مصنوعی خودش ایده رو تبدیل به کد میکنه، خودش اون رو بررسی میکنه و خودش هم باگهای امنیتیش رو میبنده، آیا ما صرفاً در حال ساختن یه حلقه بسته از ربات ها نیستیم که فقط با هم حرف میزنن؟
خب اتفاقاً این همون جاییه که ما رو به یکی از مهمترین مفاهیم این کالبد شکافی میرسونه. مفهوم حلقه ها یا لوپ ها.
آها، لوپ ها؟
آره. برای اینکه درک کنیم این حلقه بسته چطور کار میکنه، باید تکامل این مسیر رو ببینیم. تو لایه اول ما کدهای خام یا همون سورس کد رو داشتیم.
تو لایه دوم ما به ایجنت ها رسیدیم. ابزارهایی که کارشون نوشتن همون کدا بر اساس دستور ما بود. اما حالا بوریس از سطح سوم یعنی حلقه ها راهنمایی میکنه.
که یعنی چی دقیقاً؟
حلقه ها در واقع ایجنت هایی هستند که وظیفه‌شون مدیریت و پرامپت کردن ایجنت های دیگه است.
بذار یه تصویر سازی کنم تا ببینم درست متوجه شدم یا نه. اگر روش سنتی برنامه نویسی رو مثل یه کارگر کارخانه در نظر بگیریم که با دست پیچ ها رو سفت میکنه، ایجنت هوش مصنوعی شبیه به اون بازوی رباتیکیه که حالا خودش پیچ ها رو میبنده.
دقیقاً، تا اینجاش درسته.
اما یه حلقه یا همون لوپ در واقع شبیه به مدیر خط تولید هست که با یه چکلیست تو کارخانه قدم میزنه، گلوگاه ها رو میبینه و همون لحظه بازوهای روباتیک رو برنامه ریزی مجدد میکنه تا کار بهینه تر انجام بشه.
مثال فوق‌العاده‌ای بود و بوریس برای اثبات این موضوع مثالی از کارهای روزمرش زد. اون یه حلقه ساخته که هر 10 دقیقه بار میره و نظرات کاربران رو تو شبکه اجتماعی ترید میخونه.
هر 10 دقیقه؟ آره. این مدیر خط تولید هوش مصنوعی مشکلات رو تحلیل میکنه، باگ‌ها رو ردیابی میکنه و به صورت خودمختار یه درخواست تغییر تو کد یا همون PR ثبت میکنه.
خب برای کسانی که با این اصطلاح آشنا نیستن بگیم که PR یعنی یه پیشنهاد رسمی برای تغییر تو هسته اصلی نرم افزار.
دقیقاً. و همه اینها در حال اتفاق میفته که بوریس مشغول خوردن قهوهش هست. اون گفت الان 30% از کل کدهاش توسط همین حلقه ها نوشته میشه.
30% خیلیه. ببین اینجاست که داستان واقعا جالب میشه. چون این حلقه ها وقتی با چیزی به نام داینامیک ورک فلوز یا جریان های کاری پویا ترکیب میشن، قدرتشون ترسناک میشه.
آره، اون داستان شب قبل از مصاحبه.
دقیقاً. داستان شب قبل از مصاحبه بوریس یه نمونه بی‌نظیر از این قدرته. برای کسانی که با فرایند توسعه آشنا نیستن، ما تو برنامه نویسی چیزی داریم به نام CI یا سیستم یک پارچگی مداوم. در واقع CI مثل همون خط مونتاژ نهایی هست که کدورا رو قبل از اینکه به دست کاربر نهایی برسن تست و آماده میکنه. بوریس متوجه میشه که این خط مونتاژ تو شرکتشون خیلی کند شده
و راهلی که استفاده میکنه نقطه عطف داستانه. اون وارد جزئیات و ایبیابی دستی نمیشه، فقط یه دستور ساده به کلود میده.
چی میگه؟
میگه داده های سیستم رو بررسی کن و سرعتش رو بالا ببر. همین، یه جمله کوتاه.
همین. و اتفاقی که تو پس زمینه میفته واقعا حیرت انگیزه. این سیستم جریانکاری برای حل این مشکل به صورت خودکار صدها ایجنت فرعی یا همون بازوهای رباتیک میسازه.
صدها ایجنت؟
آره. این ایجنت ها تو عرض چند ساعت کدهای سیستم رو میخونن، تحلیل میکنن، میلیون ها توکن پردازش میکنن و در نهایت چند تغییر اساسی تو کد ثبت میکنن که سرعت اون خط مونتاژ رو 50% افزایش میده.
50% فقط تو چند ساعت.
کاری که اگه قرار بود یه تیم مهندسی انسانی انجام بده، احتمالاً به هفته ها جلسه برنامه ریزی و آزمون و خطا نیاز داشت.
مسئله اصلا فراتر از سرعته. این نشون میده که ما در حال گذر از دوران حل مسئله خطی به دوران ارکستراسیون هستیم.
یعنی چی؟
یعنی ما دیگه نیازی نداریم تک تک مراحل حل مشکل رو به ماشین یاد بدیم. ما فقط چارچوب و هدف نهایی رو تعریف میکنیم و ماشین خودش جریان کاری رسیدن به اون هدف رو خلق میکنه.
خب تا اینجا هرچه گفتیم شاید برای مهندسان جذاب بود. اما صبر کنید، شما به عنوان شنونده ممکنه بگید خب من که برنامه نویس نیستم، ولی رزرو کردن بلیت هواپیما و خوندن تقویم روزانه که دیگه تولید کد متنی نیست.
آره، اینا کارهای روزمره است.
دقیقاً. این کارها نیازمند استدلال‌های عمیق، درک ترجیحات مبهم انسانی و حل مسائل چند وجهی هست. مدل‌های قدیمی‌تر اگه می‌خواستن چنین کاری بکنن، وسط راه گیج می‌شدن و سیستم کرش می‌کرد. اینجاست که انتروپیک ابزاری به نام کوورک رو معرفی می‌کنه. یه ماشین مجازی کاملاً امن برای کارهای غیر مهندسی.
کاملاً موافقم. ابزار کوورک در واقع همون مغز قدرتمند برنامه نویسی هست که حالا برای تعامل با دنیای بیرون از کدها تنظیم شده. این ابزار به سیستم عامل و نرم افزارهای شما متصل میشه.
داستان اسلک رو بگو.
آره، بوریس داستان جالبی از مدیریت پروژه‌هاش با این ابزار گفت. فرض کنید شما یه اسپردشیت دارید که وضعیت پروژه‌ها تو اون نوشته شده.
خب؟
دستیار کوورک فایل رو میخونه، متوجه میشه کدوم کارها عقب افتاده، بعد خودش تو نرم افزار پیام رسان اسلک به مهندسان پیام میده تا دلیل تأخیر رو بپرسه.
و قسمت سور ریال ماجرا اینه که وقتی کوورک تو اسلک به مهندسان پیام میده، تو خیلی از مواقع این خود مهندسان نیستن که جواب میدن.
دقیقاً.
بلکه ایجنت هوش مصنوعی اون مهندس هست که وضعیت رو بررسی میکنه و به ایجنت بوریس جواب میده. یعنی ما شاهد مذاکره و تبادل اطلاعات هوش مصنوعی با هوش مصنوعی هستیم.
و در نهایت فایل اکسل آپدیت میشه بدون اینکه انسانی حتی یه دکمه زده باشه.
این دیوانه کننده است.
و برای چنین سطحی از استدلال و خودمختاری که تو اون ماشین باید برنامه ریزی سفرهای پیچیده بین توکیو و لندن رو با در نظر گرفتن تداخلات تقویم و ایمیل ها انجام بده، شما به یه موتور تفکر بسیار خاص نیاز داری.
که این ما رو میرسونه به مدل فیبل.
دقیقاً، این ما رو میرسونه به دلیل اصرار بوریس برای استفاده از مدل جدید فیبل.
بله، تو مصاحبه از اون پرسیده شد که خب مدل فیبل نسبت به مدل‌های سریع‌تر هم کنتره و هم گرانتر، چرا بین مدل‌ها سویچ نمی‌کنی؟ بوریس قاطعانه گفت که برای همه چیز فقط از فیبل استفاده می‌کنه. چرا مدل‌های ارزان‌تر نمی‌تونن این بار رو به دوش بکشن؟
دلیلش تو یه کلمه خلاصه میشه: نوانس، یا توانایی درک تفاوت‌های ظریف و استدلال عمیق.
آها.
ببین، مدل‌های قبلی تو پیشبینی کلمات بعدی و تولید متن عالی بودن، اما فیبل میتونه معماری کل سیستم یه شرکت رو درک کنه، تضادات منطقی رو بفهمه و قبل از انجام یه کار چند قدم جلوتر رو پیشبینی کنه.
پس ارزش هزینه اضافه رو داره.
100%. بوریس میگه وقتی ابزاری داری که میتونه پیچیده ترین مسائل رو با ظرافت یه همکار نابغه حل کنه، تلاش برای صرفه‌جویی چند دلاری با استفاده از یه مدل ضعیف‌تر کاملا بی‌معنیه.
جالبه.
اون دیگه عملا نمیتونه مشکل فنی سختی پیدا کنه که فیبل قادر به حل کردنش نباشه.
اما اینجا یه پارادوکس وحشتناک شکل میگیره. اگه این مدل اندت قدرتمند هست که خودش باگ امنیتی میگیره، خودش کد مینویسه و خودش مذاکره میکنه، پس ما انسانها داریم چه کار میکنیم؟
سوال خوبیه.
آیا ما به موجودات تنبل تبدیل نمیشیم که هرچه ماشین میگه رو فقط چشم بسته تایید میکنیم؟ داستان تیم امنیت آنتروپیک تو این مورد واقعا شوکه کننده بود.
دقیقاً. این یکی از عمیق‌ترین چالش‌های روانشناختی تو مهندسی نرم‌افزار مدرنه. پدیده‌ای به نام خستگی از پرامپت یا پرامپت فتیگ.
آها، این همون قضیه تایید کردنه.
آره. ایده اولیه این بود که برای حفظ امنیت، ماشین باید برای هر تغییر مهمی از انسان اجازه بگیره. اما چه اتفاقی افتاد؟
چی شد؟
وقتی روزی صدها بار یه پنجره پاپ باز میشه که میپرسه آیا تایید میکنید، مغز انسان بعد از مدتی وارد حالت شرطی شدن میشه. انسانها دیگه کد رو نمیخوندن. اونها فقط دکمه تایید رو میزدن تا ماشین به کارش ادامه بده.
صبر کن ببینم. یعنی با تلاش برای اینکه انسان رو تو چرخه تصمیم گیری نگه دارن تا سیستم امن‌تر باشه، در واقع باعث شدن سیستم به شدت ناامن‌تر بشه؟
دقیقاً.
چون انسان خسته میشه و هر چیز خطرناکی رو چشم بسته تایید میکنه. این یه پارادوکس بی‌نظیره.
بی‌نظیر و خطرناک. انسان تو این حالت فقط یه توهم امنیت ایجاد میکنه. راه حل آنتروپیک برای این بحران بازگرداندن دقت به انسان‌ها نبود، چون می‌دونستن این تو طبیعت انسانه که خسته بشه.
پس چی کار کردن؟
راه حل اونها معرفی اتومود یا حالت کاملاً خودکار بود. اونها تصمیم گیری نهایی رو هم به خود مدل واگذار کردن.
و نتیجه؟
نتیجه شگفت انگیز بود. این مدل ها تو برابر حملات فریب دهنده یا پرامپت اینجکشن چنان مقاوم هستند که نرخ موفقیت این حملات روی اونها زیر 1%. ماشین خسته نمیشه، بی‌حوصله نمیشه و با دقت بی‌نظیری نیت های مخرب رو فیلتر میکنه.
خب پس اگه ماشین قراره جای ما تایید کنه و جای ما کار کنه، ما چطور باید پیشرفت کنیم؟ آیا این پایان یادگیریه؟ ما قراره هیچی یاد نگیریم دیگه؟
نه، اتفاقاً. بوریس اینجا یه مفهوم جذاب رو معرفی میکنه. اون میگه به جای اینکه فقط از مدل بخواید کار رو براتون انجام بده، از آوتپوت استایلز یا سبکهای خروجی کلاود استفاده کنید.
چه سبکهایی؟
دو سبک بسیار جالب وجود داره. اکتشافی و یادگیری.
آها.
این قابلیت ها رسماً مدل رو از یه پیمانکار اجرایی به یه معلم خصوصی و منتور تبدیل میکنن.
چطوری کار میکنه؟
ببین، وقتی شما سیستم رو روی حالت یادگیری میذارید، ماشین به جای اینکه فقط جواب نهایی رو روی مانیتور شما بندازه، قدم به قدم معماری پیچیده کدها رو برای شما میشکافه.
که این خیلی برای درک سیستمای بزرگ عالیه.
دقیقاً. به شما میگه برای درک این سیستم اول بیا این فایل رو باز کنیم، ببین اینجا چه اتفاقی افتاده. حالا بیا این منطق رو با هم بررسی کنیم. این نوع تعامل نه تنها باعث تنبلی نمیشه، بلکه سرعت درک و یادگیری رو برای انسان صدها برابر میکنه.
خب اگه بخوایم تمام قطعات این پازل رو از زاویه دید و تحلیل‌های رسانه تک ذهن کنار هم بذاریم، تصویر نهایی چه شکلی میشه؟
تصویر بزرگیه.
آره. کاوش امروز ما نشون میده که ما رسماً از عصر تولید دستی عبور کردیم. مانع و محدودیت شما دیگه سرعت تایپ کردن یا حتی تسلط به یه زبان برنامه نویسی خاص نیست.
دقیقاً، ابزارهای مانع رو برداشتن.
محدودیت امروز شعاع تخیل شماست. توانایی شما تو طراحی سیستم‌های توزیع شده است. جایی که هوش مصنوعی هنوز تو هماهنگ کردن لایه‌های بسیار پیچیده‌اش به کمک نیاز داره. مهارت شما الان تو اینه که بتونید حلقه‌هایی از ایجنت‌های خودمختار رو مثل یه رهبر ارکستر هدایت کنید.
و این پیام فقط برای جامعه برنامه‌نویسان نیست. این رو باید همه بدونن.
بله.
دید باید بدونید که ابزارهایی مثل کوورک به زودی روی میز تمام کارمندان شما خواهند بود. اختصاص بودجه برای آزمون و خطا با این مدل‌های استدلالگر یه هزینه اضافه نیست.
پس چیه؟
بلکه تنها راه برای کشف گلوگاه‌های پنهانیه که تا امروز حتی نمی‌دونستید تو سازمانتون وجود دارن.
کاملا موافقم، اما تو پایان این تحلیل موشکافانه از تکسین میخوام شما شنوندگان عزیز رو با یه تصویر ذهنی رها کنم.
یه سوال سخت.
آره، سوالی که شاید تو لابلای صحبت‌های بوریس پنهان بود، اما نتیجه قطعی این رونده. ببینید، اگه هوش مصنوعی امروز خودش منطق سیستم رو میفهمه، خودش کدها رو مینویسه، خودش امنیت خودش رو تأمین میکنه و حتی با ایجنت های دیگه مذاکره میکنه.
خب،
آیا توی دهه آینده چیزی که ما امروز بهش میگیم مهندسی نرم افزار از یه دپارتمان فنی و ریاضیاتی خارج نمیشه؟
وای، چه دیدگاهی.
آیا برنامه نویسی به یه رشته علوم انسانی و فلسفی تبدیل نخواهد شد؟ جایی که تو اون تنها رسالت باقی مانده برای ما پرسیدن سوالات درست، اخلاقی و معنادار از ماشین هاست؟
واقعا جای فکر داره. این شاید بزرگترین شیفت شغلی تاریخ باشه.
دقیقاً. امیدوارم این کالبد شکافی ذهن شما رو برای آینده‌ای که از همین امروز شروع شده آماده کرده باشه. به پرسشگری ادامه بدید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.